اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 8 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آغاز دوباره مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان خبر داد. آقای ترامپ که دیشب در یک سفر اعلام ناشده به خاطر تجلیل از روز شکرگزاری با سربازان آمریکایی وارد پایگاه نظامی بگرام شد، در یک سخنرانی گفت که آمریکا تا رسیدن به یک توافق با طالبان و یا هم دست یافتن به یک پیروزی کامل به حضور خود در افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ همچنین افزود که گروه طالبان اکنون خواستار برقراری آتش بس در افغانستان و رسیدن به یک توافق با آمریکا می باشد. دونالد ترامپ در این سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به خاطر دیدار آقای ترامپ به بگرام رفته بود نیز ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی در حساب توییترش نوشته که در این ملاقات دو طرف روی اهمیت برقراری آتش بس تاکید کردند و گفتند که اگر طالبان در تعهدشان برای رسیدن به یک توافق صلح صادق هستند، پس باید آتش بس را قبول کنند. غنی و ترامپ همچنین گفتند که برای برقراری صلح دائمی در افغانستان باید پناهگاه‌های امن دهشت افغانان در بیرون از افغانستان از بین برده شود. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان پس از انتخاب شدن به حیث رئیس جمهور آمریکا می باشد. نیروهای امنیتی عراق روز پنجشنبه حداقل 45 مظاهره کننده ضد حکومتی را در نقاط مختلف این کشور با ضرب گلوله کشتند. بر بنیاد گزارش رویترز، نیروهای امنیتی عراق حداقل 29 نفر را در شهر جنوبی ناصریه و 4 مظاهره کننده دیگر را در بغداد کشتند. این در حال است که شمار از معترضان چهارشنبه شب کنسولگری ایران را در شهر نجف عراق با آتش کشیدند. معترضان عراقی به دلیل فساد اداری گسترده در حکومت عراق خواستار استعفای عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور می باشند. این معترضان همچنین ادعا می کنند که نظام کنونی عراق مبتنی بر تقسیم قدرت بر اساس قومیت و مذهب بوده و باید این نظام تغییر کند. صدر اعظم عراق تا اکنون خواسته های معترضان مبنی بر کنار رفتن از قدرت را رد کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که عربستان سعودی 128 زندانی حوثی های یمن را از حبس رها کرده است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که دو تیاره کمیته بین المللی صلیب سرخ که این زندانیان را از عربستان سعودی انتقال می داد روز پنجشنبه به صنعا پایتخت یمن رسید. این در حال است که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی های یمن می جنگد روز سه‌شنبه از رهایی 200 زندانی حوثی ها خبر داده بود. تا اکنون دلیل تفاوت ارقام در مورد زندانیان رها شده از سوی این ائتلاف و کمیته بین المللی صلیب سرخ روشن نشده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر اعلامیه رهایی این زندانیان را یک قدم مثبت در راستای پایان بخشیدن به جنگ داخلی 5 ساله در یمن خواند و ابراز امیدواری کرد تا این گام منجر به رهایی زندانیان بیشتر از سوی دو طرف درگیر این جنگ شود. وزیر خارجه قطر در یک سفر اعلام ناشده ماه گذشته به عربستان سعودی رفت. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این سفر با مقام‌های ارشد دولت عربستان سعودی ملاقات کرده است. تا اکنون معلوم نیست که آیا در این سفر وزیر خارجه قطر با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده یا خیر. کریس مرفی یک سناتور آمریکایی سفیر با معذرت سفر وزیر خارجه قطر به عربستان سعودی را یک گام مهم برای آغاز مذاکرات بین دو کشور خواند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در ماه جون سال 2017 قطر را به حمایت و تمویل از دهشت افغانی متهم و سپس تمام روابط خود را با قطر قطع کردند. قطر که میزبان دفتری سیاسی گروه طالبان نیز است، هر گونه حمایت و تمویل از سازمان‌های دهشت افغان را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سوریه را در پنهانکاری استفاده از سلاح‌های کیمیایی در جنگ با گروه‌های مسلح مخالف دمشق کمک می‌کند، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان گرامی، سلام، روز شما بخیر. خوشحالم که با برنامه خبری رادیو آشنا، من نسرین محمود عزیزی با شما هستم. روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نه تنها توجه شهروندان آمریکایی را به نشرات تلویزیونی جلب کرده، بلکه توجه مردم جهان در سراسر جهان را به جنگ سیاسی در واشنگتن معطوف کرده است. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست از افغانستان. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ میگوید که به هدف ترویج و استفاده از تولیدات داخلی، نمایشگاه زراعتی و صنعتی را در مزار شریف برگزار نمود. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که محصولات تولید کنندگان داخلی از ولایات شمال و شمال شرق در 60 غرفه برای 3 روز و نمایش گذاشته شده است. خبرنگار ما میرویس بیژن چنین گزارش میدهد.
تولیدات و صنایع دستی تولید کنندگان داخلی نو ولایت شمال و شمال شرق افغانستان در مزار شریف به هدف حمایت از تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه به همکاری آلمان و ریاست زراعت بلخ راه‌اندازی شده است. آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، هدف این نمایشگاه را که به همکاری آلمان برگزار شده، بازاریابی به محصولات داخلی و بلند رفتن میزان سرمایه گذاری در بخش زراعتی و صنایع دستی عنوان میکند.
60 غرفه از ولایات مختلف، ما از ولایت قندار، جلال آباد، کابل، بدخشان، تخار و خود ولایت بلخ ما اینجا تولیدات زراعتی صنعتی خود به نمایش گذاشتند که ما آرزو دارم که تداوم میکنم بالای وطنان ما ولایت مزار شریف، ولایت بلخ که بین از نمایشگاه دیدن کنند، از تولیدات داخلی خود حمایت کنند و معرفی شوند که از تولیدات داخلی که در ولایت مختلف تولید میشن بین آشنایی پیدا کنند و تا بتونه ما از صنایع و تولیدات داخلی خود هم
مواد خوراکی، زعفران، عسل، لوازم خانگی، صنایع دستی زران از ولایت‌های شمال و شمال شرق است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. زنان تجارت پیشه که در این نمایشگاه اشتراک کردند، برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها را ستایش می‌کنند. اشتراک کنندگان این نمایشگاه در مزار شریف از حکومت می‌خواهند که برای رفع این مشکلات گام‌های جدی را بردارند. ملکه و فریبا، دو تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه، میگویند
تولیدات خارجی اصلا استفاده نکنند، به خاطر که هم قیمتشان قیمتش بالاست، هم کیفیت خوب نداره. تولیدات داخلی ما خود ما میتونیم با قیمت ارزان و چیزشون خیلی خوب است، با کیفیت هم است.
از دیدگاه ما محصولات با کیفیت داخلی که میباشه این فروشات بیشتر دارن و مردم علاقمندی پیدا کرده راستن نسبت به خرید محصولات با کیفیت وطنی و فروشات محصولات وارداتی به نظر ما حدودا.
فرشته، یکی از زنان صنعت پیشه ولایت بغلان که محصولاتش را در این نمایشگاه آورده است، میگوید که باید زمینه بازدید کنندگان خارجی نیز در نمایشگاه های داخلی مساعد گردد تا محصولات در بیرون از کشور نیز مشتریان را جذب کند.
نمایشگاه خیلی تاثیر زیاد داره، هم برای اقتصاد کشور و هم برای اینکه خانم ها تشویق میشن تا دیگه هم به این تجارت پیش بیان. و نسبت به سالهای پیش ما میبینیم که امسال خیلی تعداد خانم ها علاقمندیشون زیاد است، تا اینکه بتونن به این اقتصاد و به این تجارت پیش بیان.
این نمایشگاه در حال برگزار میگردد که مسئولان ریاست تجارت و سرمایه گذاری بلخ از کاهش 50% تولیدات فابریکه های تولیدی در این ولایت خبر میدهند و میگویند که شمار از فابریکه های تولیدی به دلیل ناامنی ها و بلند بودن قیمت برق فعالیتشان متوقف گردیده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
8 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 200 میلیون افغانی در پوهنتون بامیان به بهره برداری سپرده شده است. مقامات گفتند که این پروژه ها شامل لیلی دخترانه محصلان در پوهنتون بامیان، مرکز ساینس و تکنولوژی می شود. ظفر بامیانی در مورد چنین گزارش می دهد.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند که 8 پروژه انکشافی را به ارزش بیش از 200 میلیون افغانی در پوهنتون بامیان تطبیق کردند. مقام ها می گویند که این پروژه ها شامل خوابگاه دخترانه، سالن تعامخوری، مرکز تکنولوژی معلوماتی، کودکستان، مرکز توسعه مسلکی استادان، برق آفتابی، شبکه اینترنت و مرکز مشاوره روانی برای محصلان پوهنتون بامیانند. عبدالتواب بالاکرزی، سرپرست وزیر تحصیلات عالی افغانستان، در مراسم بهره برداری این پروژه ها در بامیان گفت که به زودی پوهنزه طب نیز در پوهنتون بامیان ایجاد می شود و شفاخانه کادری این فاکولته از سوی ریاست جمهوری افغانستان امضا شده است.
ما این خواست اداره محلی ولایت بامیان را و مردم شریف ولایت بامیان را ای در پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی هم شامل هست و خوشبختانه در این قسمت ما انکشافات هم داریم که جناب رئیس جمهور شفاخانه کادری پوهنزه طب پوهنتون بامیان را ساختمانش را منظور کردن. انشاءالله با اکمال از او بخیر پوهنزه طب در پوهنتون بامیان آغاز خواهد شد.
مقام های محلی بامیان گفتند که پوهنتون این ولایت با چالش های زیاد مواجه است و با بهره برداری از این پروژه ها اندکی از مشکلات آن کاسته می شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره می گوید:
امروز خدا را سپاسگزاریم که یک بخش از این مشکل بعد از 4 سال حداقل در آستانه رفع شدن قرار گرفته که باید از لیلی ایناس بوده باشد. با افتتاح شدن این لیلیه یک بخش عظیم از مشکلات خواهران ما رفع و حل بشه. ما جا دارد که قدردانی کنیم.
از سوی هم شماره از دانشجویان پوهنتون بامیان از گشایش خوابگاه دخترانه و پروژه های دیگر ابراز خرسندی کرده می گویند با بهره برداری خوابگاه دخترانه بخشی از مشکلات آنان پایان می یابد. برخی از دانشجویان می گویند نبود آب و برق، نبود کتابخانه مجهز، نبود فضای سبز، نبود ترانسپورت و برخورد غیر اکادمیک شماری از استادان هنوز از مشکلات آنانند. فاطمه محمدی و کاملا مرادی دو تن از دانشجویان بامیان.
افتتای لیلی دخترانه برای محصلین من فکر میکنم خیلی از چالش ها را برطرف خواهد کرد، چون محصلین دانشگاه بامیان خصوصا دختر خانم ها در قسمت جایی بوده باش خیلی مشکل دارن، اتاقای سرد و نمناک و دیگر مشکلات که با افتتای لیلی و توزیع لیلی ما فکر میکنیم که مشکلات دختر خانم ها بیشتریش حل خواهد شد.
قبل از اینکه این لیلی افتتاح شود تمام محصلات چه دختر چه پسر واقعا از مشکلات خیلی زیاد رنج می‌بردند. همه محصلات در خانه‌های کرایه‌ای، خانه‌های تر نمناک زندگی می‌کردند با کرایه خیلی گزاف. این واقعا رنج‌آور است، واقعا دردآور است برای خودیم که محصل هستم و بر تمام محصلات چه پسر چه دختر، به خاطر که یک جای مشخص، یک مکان مشخص برای زندگی محصلا وجود نداشت. بنابراین محصلا در مکان‌های مختلف، در قریه‌های مختلف، در ساحات مختلف، در خانه‌های مردم زندگی میکردن.
محصلان پوهنتون بامیان خواستار توجه جدی وزارت تحصیلات عالی برای بهبود کیفیت تحصیلی و رفع چالش های موجود در این پوهنتونند. پوهنتون بامیان در 8 پوهنزه 36 رشته تحصیلی دارد که در آن حدود 7000 محصل از ولایت مختلف تحصیل می کنند. مقامات می گویند 40% دانشجویان این پوهنتون دخترانند و در خوابگاهی که امروز به بهره برداری رسیده است 600 محصل دختر جابجا خواهند شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نه تنها توجه شهروندان آمریکایی را بر نشرات تلویزیونی جلب کرده است، بلکه توجه مردم جهان در سراسر جهان را به جنگ سیاسی در واشنگتن معطوف ساخته است. بسیاری مردم جهان به این باورند که روند استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده نمایش از یک دموکراسی در این کشور است. رئیس جمهور ترامپ متهم است که به گونه غیر مناسب بر اوکراین فشار وارد کرده تا در مورد خانواده جو بایدن رقیبش در انتخابات 2020 تحقیقات را براندازد. اتهامی که از سوی رئیس جمهور کنونی آمریکا با شدت رد شده است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که روی زمانی به توجه می رساند.
در حالی که روند استحضای رئیس جمهور ایالات متحده به پیش می رود، انتخابات در بریتانیا هر روز نزدیکتر می شود و بریتانیایی ها نیز با موج از هرج و مرج سیاسی خود در آن کشور دست و پنجه نرم می کنند. تامس گیفت از پوهنتون کالج لندن می گوید که آمریکا و بریتانیا هر دو ناتوانایی خود را در قسمت حکومت داری به نمایش گذاشتند.
هم ایالات متحده و هم بریتانیا در راستای اختلال وارد کردن عملکرد حکومت با هم دیگر در رقابت قرار گرفتند و یا مقام‌های دو کشور قادر نیستند که کارهایشان را انجام دهند.
در این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که از هر 5 شهروند بریتانیایی فقط یک تن آنها نظر مثبت در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دارد. این نظرسنجی در حال صورت گرفته است که بریتانیایی‌ها روند استهزاء رئیس جمهور ترامپ را از طریق تلویزیون‌ها تماشا می‌کنند. دیو تامس باشنده شهر لندن است.
اگر روند استیزا از مجلس نمایندگان عبور کند، واقعا امیدوارم که مجلس سنا به شکل واقعی استادگی کرده و در مورد کاری انجام دهد. او یعنی دونالد ترامپ نباید رئیس جمهور باشد و باید استیزا شود.
در پاریس نظرات متفاوت در مورد جنگ سیاسی واشنگتن نیز وجود دارد. ژاک گرو یک دکتر در پاریس به این باور است که استیزا رئیس جمهور آمریکا یک اقدام خوبی است.
این اقدام اجازه می‌دهد تا دموکراسی
سلین هی یک شاگرد در پاریس میگوید که بسیاری جوانان در آن کشور دلچسبی به این موضوع ندارند.
میدانم پس از آن که او یعنی ترامپ به حیث رئیس جمهور انتخاب شد، بسیاری مردم از او پیروی کردند، اما حدس میزنم که چنین چیز مردم زیاد در این مورد فکر نمی کنند.
اما به نظر می رسد که در روسیه مردم دلچسبی بیشتری دارند و شمار زیادی از مردم از دونالد ترامپ حمایت می کنند. میخائیل یک باشنده شهر مسکو با روند استیضاح رئیس جمهور ترامپ به گونه مخالف است.
امریکایی ها ترامپ را انتخاب کردند، اما می خواهند تصمیمشان را پس بگیرند. این کار نادرست است.
دیمیتری باشنده دیگر شهر مسکو است.
این یک مبارزه سیاسی است. تیم جو بایدن فقط معلومات را افشا می کند تا ترامپ را مجبور به کنارگیری کند.
اندریک کورتونوف از شورای روابط بین المللی روسیه می گوید که ایالات متحده و روسیه رقبای استراتژیک هستند، اما به گفته او مسکو از مشکلات سیاسی امریکا استقبال نمی کند.
یگانه رئیس جمهور ایالات متحده که می تواند مشکل با مسکو را حل کند یک رئیس جمهور قوی ایالات متحده است. بنابراین اگر ترامپ با استیضاح مواجه شود، به یقین که این روند موقفش را تضعیف می کند.
هند با جمعیت 1.3 میلیارد نفری که بزرگترین دموکراسی جهان شمرده می شود، روند استهزا را مورد استقبال قرار دادند. نان جاپا یک خانم هندی می گوید.
روند استهزا بسیار منصفانه است، یعنی یک دموکراسی مناسب کارا است.
بنارجی یک مرد هندی در مورد چنین می گوید.
ما نیاز داریم تا بیشتر حسابده شویم. رهبران ما نیاز دارن بیشتر حسابده شوند.
روند استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده ممکن تا سال 2020 میلادی ادامه بیابد، سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شود. هر پیچ و تاب و چرخش سیاسی که در ایالات متحده رخ می‌دهد، مردم در سراسر جهان آن را از نزدیک تعقیب می‌کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با ادامه گزارش‌ها، دهقین در تمام فرانسه به جاده‌هایی که به پاریس و سایر شهرهای بزرگ منتهی می‌شود برآمدند و به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی دهقانان در فرانسه اعتراض نمودند. این مظاهرات از سوی اتحادیه‌های فدراسیون دهقین و اتحادیه دهقین جوان برگزار گردیده بود. زلاتیکه هو خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
پیام به رئیس جمهور فرانسه که روی تراکتورها حمل می‌شد. مکرون جواب بده. دهقان خود را نجات بده. دهقان ها می خواهند توجه حکومت را به رکود عایدات جلب کنند که عامل آن را اصلاحات حکومت، مقررات بیش از حد و واردات محصولات کم ارزش از بیرون از فرانسه می دانند. اریک لاباری از منطقه اوایس می گوید:
نرخ ها بلند نمی رود. مصارف ما بلند می رود، ولی عایدات ما رو به کاهش است. با آنکه امسال حاصلات ما خوب بود، نرخ محصولات در برابر کار ما برای زندگی آبرومند ما پایین است.
وضع آنچنان ناگوار است که دهقین نسبت به سایر پیشه ها بیشتر دست به انتحار می زنند. کرایل میلارد از اتحادیه دهقین منطقه سنت مارنی می گوید:
Last weekend, once again, I had a colleague who killed himself. This can't go on. There are more than 2 farmer suicides.
هفته گذشته من شاهد آن بودم که یکی از همکاران ما خود را کشت. این وضع قابل برداشت نیست. روزانه تا 2 دهقان دست به انتحار می زند. مثل این که علامه خرابی وضعیت نباشد. ما اینجا هستیم تا وضعیت بد را انعکاس بدهیم و حکومت باید بیدار شده و در این باره دست به اقدام بزند.
علاوتاً دهقان‌ها در برابر ذهنیت عام عکس العمل نشان می دهند. کریستیان لامبارد از اتحادیه فدراسیون زراعتی شرکت
می گوید: words we no longer want to hear. Polluter, poisoner, treating your crops, taking care of your plants. That's normal.
کلمات را می‌شنوم که ما نباید از این به بعد بشنویم. ما آن آلوده کننده و زهری بودن است. با کار بردن مواد سمی در زراعت و مراقبت از محصولات زراعتی یک چیز عادی است. فرانسوی‌ها قهرمان استعمال دوان، ولی از ما خواسته می‌شود تا ما با کلی از استعمال اشارکش‌ها و انتی بیوتیک‌ها خودداری کنیم. این واقعیت ندارد. واقعیت این است که مقامات انتخاب شده و سیاستمداران و برخی از فعالان این نوع رویا را تبلیغ می‌کنند.
الکس هورتاد، یک دهقان جوان از شمال فرانسه، میگوید که اجازه دادن آسیب رساندن به دهقان صدمه به تمام کشور است.
میخوام به همه شما هشدار دهم، هرگاه در فرانسه دیگر دهقان موجود نباشد، به اقتصاد فرانسه ضربه وارد می شود و مردم از بیکاری رنج خواهند برد. مردمان زیادی زمینه کار را از دست می دهند و کمپانی ها مجبور به بستن می شوند. از سوی دیگر کشاورزی جزء فرهنگ فرانسه می باشد.
ثبت ندی از سخنگوی حکومت می گوید که پاریس در صدد است از دهقان حمایت کند.
ما در حال حاضر مصروف باز کردن در مذاکرات بین مولدین و توزیع کنندگان بزرگ می باشیم. حکومت از وضع نازک به خوبی آگاه است و از این سبب خواسته تا نرخ‌ها برای سال آینده ثابت باقی بماند. می خواهیم خود را مطمئن بسازیم تا این مذاکرات با اساس قانون به نفع مولدین تمام شده بتواند.
در اوایل امسال دهقان در برابر رسیدن یک توافق با کانادا دست به اعتراض زدند، زیرا به نظر آنها این نوع توافق می تواند معیارهای اجتماعی اروپایی و محیطی را در نظر نگیرد و محصولات در شرایط از تولید وارد می شود که در اروپا به آن اجازه دادن نمی شود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به فهرست مزدحم دموکراتان کاندیدی ریاست جمهوری ایالات متحده در این هفته نام دیگر افزوده شد. مایکل بلومبرگ، شالوار سابق نیویورک، روز یکشنبه به جمع کاندیدان رقیب برای انتخابات 2020 پیوست. این میلیاردر 77 ساله سرمایه گذار از پولهای شخصی برای کمپانهای خود استفاده خواهد کرد. اما نظرپرسی ها نشان می دهد که این سیاستمدار معتدل که یک بار قبلا نیز کاندید جمهوری خواه بود، در میان بعضی از دموکرات ها به دیده شک و تردید نگریسته می شود. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
And the struggling middle class will get their fair share. And jobs that just allow you to get by.
مایکل بلومبرگ روی پالیسی های کمپاین خود را استوار ساخته است که می گوید به طبقه متوسط امریکا کمک برساند و سلامت اقتصادی را به امریکا بازگرداند. این میلیاردر در حال در رقابت های ریاست جمهوری شامل می گردد که بسیاری از دموکرات ها از عدم مساوات در تقسیم عایدات انتقاد کرده و متمول ترین اغنیا را نسبت به باد انتقاد میگیرند. بلومبرگ روی سابقهش برای کسب آرا و نقشش در پیروزی پیشاهنگی رسانه‌ای و تکنولوژی و همچنان اجراعات او برای شکوفایی مجدد شهر نیویورک به تعقیب حملات 11 سپتامبر حساب میکند. جان هوداک از بروکنز انستیتوت میگوید
What Michael Bloomberg inherited was literally a disaster zone in Lower Manhattan, and he was able to rebuild that city in a significant way.
آنچه را که مایکل بلومبرگ با تعقیب حملات 11 سپتامبر با ارث برد، یک حوزه آفت‌زده منطقه سفلای منهتن در نیویورک بود. او توانست این شهر را با یک طریقه متبارز دوباره اعمار کند، و این کار در زمان انجام یافت که رکود اقتصادی مستولی بود.
بلومبرگ زمانی که شهروال نیویورک بود با او پالیسی اعمال قانونی که تلاشی های بیموردی که بیشتر امریکایان افریقای الاصل را هدف قرار می داد نسبت داده می شود. اخیراً بلومبرگ نسبت به این پالیسی عذرخواهی کرده، گفت او از این که به اقلیت ها چگونه تأثیرات داشته است به خوبی نمی دانست، در حالی که این اقلیت امریکایی در حزب دموکرات جای خاصی را دارا است. برای پیشبرد کمپاین های خود قرار است این نهمین مرد متمول جهان میلیون ها دلار را به مصرف اعلاناتش برساند. لاری سباتو از پوهنتون ورجینیا می گوید
There's never been a candidate who announced for president and within days spent $37 million.
من کاندید ریاست جمهوری را در گذشته سراغ ندارم که در چند روز اول کمپاین انتخاباتی خود $37 میلیون را به مصرف رسانده باشد، حالان که هنوز آغاز قضیه است.
نظرپرسی های اخیر نشان می دهد که بلومبرگ تا حال از 3% حمایت دموکرات ها برخوردار است، اما با در نظر داشت این که در میان دموکرات ها پیش آهنگ مشخص تا اکنون قبل از انتخابات میان حزبی وجود ندارد، برخی از تحلیلگران می گویند که پول او با او نفوذ و احساس استقلالیت در عرصه سیاسی می بخشد. باز هم لاری سباتو از پانتین ورجینیا می گوید
It is better for a candidate to spend his own money than to raise hundreds of millions of dollars from people
خوب است تا یک کاندید از پول خیش به مصرف برساند. هرگاه کسی به صدها میلیون دلار پول جمع‌آوری کند، همه از او توقعات مانند سفارتخانه ها را خواهد داشت یا خواهند خواست تا او به نحوی به کاروبارشان مفید واقع شود.
این کار یک نقیصه در حزب می تواند داشته باشد که خواستار نزدیک ساختن فاصله میان غنی و فقیر می باشد. الیزابت وارنر یکی از کاندیدان دموکرات است.
I understand that rich people are going to have more shoes than the rest of us. They're going to have more cars than the rest of us. They're going to have more houses.
من این را می دانم که مردم پولدار نسبت به همه ما بودهای زیادی می داشته باشند. می توانند نسبت به ما تعداد بیشتر موترها داشته باشند. نسبت به ما خانه های بیشتر می توانند داشته باشند. اما آنها حصه بیشتر در دموکراسی نخواهند داشت.
بلومبرگ ادعا دارد که او بهترین کاندید برای شکست دادن ترامپ بوده می تواند، زیرا او از سیاست معتدل و ثروت زیادی برخوردار است. او می گوید آیا رای دهندگان با من موافقند؟ جان هوداک از بروکنز انستیتوت می گوید
President Trump connected with voters in a very personal way. It is not clear that Michael Bloomberg has
رئیس جمهور ترامپ به یک نحوه شخصی با رای دهندگان ارتباط دارد، اما معلوم نیست که آیا بلومبرگ نیز دارای چنین خصوصیت تجلای سیاسی خواهد بود و یا خیر.
در حال حاضر بلومبرگ در اوایل آغاز رقابت های ایالتی کاندید شدن در ماه فوریه شرکت نمی کند. نخستین آزمون برای او 3 مارس خواهد بود و آن وقتی است که 14 ایالت انتخابات میان حزبی را که به نام سه شنبه بزرگ یاد می شود تدویر می کنند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
خب دوستان گرامی، ای بود داشته های برنامه رادیو آشنا تا این ساعت. در چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه می یابد. روز شما بخیر.